الله الرحمن الرحیم. در صفحه پنج استاد فرخانی، صفحه 255، 5 اردیبهشت 95.
مرحوم شیخ رضوان الله علیه راهکاری رو که جواهر حل اشکال مرحوم مقدس اردبیلی داده بود رد کردن. خلاصه اشکال مقدس اردبیلی هم این بود که ما قصد علم یه قبل ما واقع علم نفسد و تخلف وصف از باب تخلف قصد موجب بطلان معامله است. به این صورت که قاعده ارائه کرده بود، بعد این قاعده رو نفی که بحث خیار رؤیته تطبیق کرده بود که در رؤیت چون تخلف وصف وجود داره و غیر متصف به وصف، مقصود متعاقده این و مقصود یکی از متعاقده این نیست و معامله باید باطل باشه. حالا شیخ جواب دادن، بعد دوباره به جواب خودشون اشکال کردن. با اشکالی که به خودشون کردن و ارزش قصد رو در استدلال مقدس اردبیلی تبیین کردن، کلام جواهر رو هم رد کردن. خب چیزی اینجا خب دیگه همه حواستون میده حالا از کی امتحانتون؟
از
امروز. خب مرحوم شیخ حالا خودشون جواب بدن به این اشکال. جواب مرحوم شیخ اجمالا اینه که این قاعده ای که شما گفتید کلیت نداره و قصد این چنین دخالتی نداره. چرا؟ چون اگر قصد این چنین دخالتی علی نحو کلی داشته باشه و علت تامه و بطلان معامله قرار بگیره، خب دیگه اون موقع منات میشه قصد و هر جا این قصد مشکل پیدا کنه باید باطل بشه. هر جا از باب تخلف وصف قصد شما مشکل پیدا کنه باید باطل بشه. وقتی این شد، خب کلیت این قضیه مخدوشه، چون موارد متعددی ما در فقه میبینیم که به فتوای فقها بزرگوار تخلف قصد وجود داره به خاطر اینکه قصد محقق نشده، اما کسی فتوا به بطلان معامله نمیده، حتی خود شما هم نمیدید. و این مطلب، این امثله نقضیه میتونه شاهد باشه که این قاعده کلیت نداره. دوستان این تقریری که عرض کردم برای اینه که بعض از اشکالاتی که به این جواب شیخ گفته شده رو بشه جواب داد. اگر ما تقریر این طور میکردیم، میشد این طور تقریر کنیم که شیخ با این موارد خواسته بگی که خیار رؤیت هم از اون موارد است. الان عبارت رو میخونیم، شیخ مواردی رو ذکر کرد که در اون موارد ولو تخلف از قصد وجود داره، چون وصف محقق نشده معامله باطل نگشته. اگر ما این جواب شیخ رو اینطور تقریر میکردیم که شیخ خواسته بگه که در مواردی در فقه دلیل داریم بر صحت معامله ولو این که قصد محقق نشده، ما نحن فی هم فلیکن کذلک، اگه اینطور من تقریر میکردم، بعد اون فتح عملی که شیخ آخر پاراگراف میاره رو مجبور بودم اینطوری معنا کنم که فتح عمل که ما که نمیتونیم تمثیل کنیم، تو اون موارد دلیل داریم، هر جا دلیل داشته باشیم نخوزو به، هر جا دلیل نداریم اصل اولی بطلانه. بعد ما باید فتح عمل و استدراک معنا میکردم، بعد دفعه توی هچل دیگه میافتادیم. اونم این بود که ظاهر مطلب اینه که شیخ جواب قبول داره، یعنی با فتح عملش نخواسته استدراک کنه. ظاهر عبارات شیخ اینه که شیخ این مرضیه شیخه و شیخ میخواد با همین جواب تمام کنه قضیه رو. بالاخره باید یه طوری معنا کنیم که به ما یرزا صاحبه بشه. اما با این سبکی که تقریر کردم شاید اشکال دیگه از بین بره. جناب شیخ میخواد بگه اگر من موقعی که عبارت مقدس رو میخوندم بهتون گفتم که محقق اردبیلی تصریح کرده که این قاعدت کلیه است، حتی عبارت شیخ هم بود بطلان القاعده، قاعده خواسته بده. شیخ خواسته با این موارد نشون بده که این قاعده شما قاعده نیست و این امثله نقضی که در شرع وجود داره اینها کشف به عمل میاره که اون قاعده کلیت نداره. یعنی دخالت قصد، دخالت علی نحو علیت تامه نیست. که بعدن میدونید یه حرفی که دارم میزنم بعدن با حرفای شرط شیخ هم جمع میشه. خب پس اگر شیخ میخواد بگه که مواردی داریم در فقه که این موارد تخلف وصف هست، تخلف قصد به تقریر کم هست، اما معامله صحیحه و فقها فتوا به بطلان معامله ندادن، پس کلیت قاعده شما مخدوشه. و قصد وقتی کلیت مخدوشه، قصد علیت تامه نداره. خب یکی از اجزاء رئیسی هست اما علت تامه نیست. بعد اون موقع وقتی اینطور شد، اگر دلیلی در جای اقتضای صحت معامله کرد مثل باب خیار رؤیت، ولو تخلف وصف داریم ولو مقداری از قصد تحقق پیدا نکرد، نأخذ به بهش فتوا میدیم. قایت الام تزلزل عمل میاره برای. حالا کجاهایی مواردی داریم که وصف تخلف پیدا کرده اما معامله باطل نشده؟ مثل خیار عین تو عیب هم دعوا سر وصفه اما تخلف اوصاف صحته. معیب فاقد بعضی از اوصاف صحیحه، اوصافی هم که دخیل در صحت معامله، دخیل در صحت شیعه. عنایت کنید ما در خیار رؤیت تخلف از وصف داریم اما وصفمون دخیل در صحت نیست. یعنی اگر مثلا ما مثلا حنته حمراء میخواستیم بخریم، بعد معلوم شد حنته صفراء مثلا گندم زرده، این زردی و قرمزی فاسد نمی کنه، معیب نمی کنه گندم رو، بلکه نوعش رو عوض کنه، دوتا صحیح هم، یعنی اختلاف بین مراتب گندم صحیحه. اما معیب در جاییه که این اصلا به درد نمیخوره، عیبی، نقصی، مشکلی براش به وجود اومده، سقیم شده، معیب شده، فاسد شده، مشکلی، نقصی درش ایجاد شده. قطعا اختلاف بین معیب و صحیح خیلی اختلافش بیشتر از اختلاف بین دوتا شیء صحیحه. خیار رؤیت اختلاف بین دوتا شیء صحیحه، خیار عیب اختلاف بین شیء معیب و صحیحه. خب جانم
معلوم نیست این خیلی بیشتر
چه
اون ممکنه شخص اصلا قرار جنس دیگه تعلق نگرفته باشه.
حالا اگر او که قصده، حرف قصد رو میفهمم، دارم موضوع رو تقریر میکنم، حدرست قصد جداه، دیروزم اینو گفتم، فعلا داریم خود موضوع بحث، محط بحث رو تقریر میکنیم، میگیم اینجا تخلف وصفه، اونجا هم تخلف وصفه، اما اون وصف تا این وصف تفاوت از زمین تا آسمون هست، چون اونجا اینو معیب میکنه اما اینجا معیب نمیشه، صحیحه لکن مقصود
شیعه دیگه میشه.
باشه معیب نیست، با نگاه به وصف نگاه کنید، قرار نشد اوصاف مقدم ذات باشه، فعلا با نگاهی که اوصاف ثانوی هم و بدل عرزن تو رتبه دومن. خب حالا با توجه به این توضیح، حالا دیگه چی؟ مثل تبعوض صفقه، باز اونجا تخلف وصف داریم. چه وصفی؟ وصف اجتماع، وصف اجتماع ابعاض و اجزاء یک مبیع یا یک سمن. وقتی که معامله کردیم مبیع ما مرکب بود از یه بخشی که ما یملکه و یه بخشی که مالا یملکه، بعد شارع اومد در قسمت مالا یملک گفت معامله نافذ نیست و این بخش از معامله رفت بیرون، این بنده خدا اولا ما اینجا تخلف وصف داریم، وصف اجتماع همه ابعاض و اجزا، مثل عیب که تخلف وصف داشتیم، مثل رؤیت که تخلف وصف داشتیم. اما یه فرقی وجود داره، فرقش اینه در اینجا که تخلف از شرط اجتماعه، عملا یه بخشی از عوض هم داره از دست بنده خدا میره، لذا به مراتب کار سخت‌تر از خیار رؤیته. مع ذلک شارع مقدس، خب تخلف قصد هم اتفاق افتاده دیگه، واضحه دیگه، هم در عین هم در تبعوض صفقه و هم در رؤیت تخلف قصد اتفاق افتاده، اونم حیث قصد. حالا جناب شارع مقدس در این موارد اینجا رو امضا کرده، گفته معامله صحیح، قایت الامر خیاری. هازا یک شرط از این که قصد علیت تام و منات حد اکثری نیست. وقتی قصد رو از اون عریکه قدرتش آوردیم پایین، بقیهش دیگه با دلیل معتبر قابل اثباته. یعنی اذا ثبت دلیل معتبری دال بر این که این معامله صحیح هم متزلزله، نه خذو با ثبت دلیل معتبر که معامله صحیحه و لازمه و اصلا خیار نیست، نه خذو با ثبت که دلیل دال بر این که معامله فاسده، باز نه خذو با. مشکلی دیگه نداره. اما اگر اون قصد به اون شکل میموند، بله مشکل برامون ایجاد میکرد. دوستان این تقریر مطلب لازم نمیاره که ما فتعمل آخر عبارت رو معنای استدراک بگیریم، و مخصوصا که ما بعدا خواهیم خوند در احکام شرط صحیح و قاعده الشرط الفاسد یکون مفسدا عملا، شیخ همین مطلب رو قبول داره. یعنی قصد را علت تامه نمیداند، بلکه شیخ با همون ترکب اجزا کار میکنه که عفو بالعقود سر عوضین میاد و المؤمن عند شروطهم سر شرط میاد، فاسد بودن شرط هیچ ضرری به متن معامله مگر دلیل خارجی اثبات کنه فسادش ساریه به معامله است، مثل در جایی که مثلا شرط قراری باشه و قراری بودنش سبب جریان قرار به متن معامله بشه. این حرف با حرفای آینده هم سازگاری داره. حالا یه ابهامی توش هست، بعد اون رو میگیم. بخونیم عبارت رو، این تیکه رو. بسم الله الرحمن الرحیم. و یمکن ان یقال، میشه در جواب به اشکال اصلی. اشکال اصلی چی بود آقا؟ اشکال اصلی کلام، ببینید سیر بحث، کلام جناب محقق اردبیلی و یوزعت شیخ بعد الا ان یقال، که دوباره تقویت اشکال مقدس اردبیلی با حد وسط، تمامیت حد وسط قصد بود. بعد و من هنایی از هر که با این الا ان یقال کلام جواهر تضعیف شد. حالا ما باید برگردیم الا ان یقال رو جواب بدیم تا دوباره یوزعتی که قبلش گفته بودیم زنده بشه و کلام محقق اردبیلی کنار بره. حالا این یمکنه ان یقال جواب بگونه الا ان یقاله. ان المستفاد من النصوص والاجماعات في الموارد المتفرقه، آنچه که از نصوص و اجماعات در موارد مختلفه در تعبیرات میاد، عدم و بطلان البیع به مخالفت صفت المقصوده، البته صفتی که الغیر المقدمت بالمبیع، بس به ذاتی نباشه. مثل اون مثال شیخ که عبد حبشی و حمار وحشی. سوا اون علم آقا، این که ما قاعده کلی کرد، همیشه در فقه مواردی پیدا خواهیم کرد متن فقه رو بگردیم که وصفی تخلف شده، قصدی تخلف شده، اما معامله باطل نشده. به صورت کلی سوا اون علم القصد و الیها به این صفت من الخارج، چه اینکه این صفت مذکوره در متن معامله نیست، از خارج میدونیم. مثل چی؟ خیار عیب، که تأکید کردیم در خیار عیب لازم نیست وصف صحت ذکر بشه. اما اشترط الصفت فی العقد، صفت صفت مشروطه در عقد. خب حالا مثال بزنیم. کل حکم به مضی العقد علی المعید، عقد مستقر شد، عقد نافذه، عوض معیبه. خب اوه رو بگو معدم القصد الا الاسحی، ما میدونیم که این بس مقصود متعامله این بوده دیگه. چی؟ و منها المسرا، اون گوسفندی که لبن لبنش ندوشیدن گذاشتن بمونه که سنگین بشه، بعد بدونن فکر کنن که مثلا این از بله اون مثل گاو هلندیه که نه
هولشتاینه.
آره هولشتاین شیرده مثلا. خب و کل حکم فی النص و الفتوا، بعدی کل حکم فی النص و الفتوا به تبعض صفقه. دوستان از اینجا شیخ داره یه چی دیگه هم به ایما به ما میگه. میگه ببینید آقا، عنایت کنید، یه مطلبی نسبت به اطلاعات گذشته ما تکمیل میکنه. ما گفتیم آقا این تخیار رؤیت هم قصه وصفه، چرا اینو ما تخلف از شرط، تخلف از وصف و تخلف از شرط نگرفتیم، بعد خیار مستقل باش درست کردیم؟ شیخ میگه بعدا میدونه خیلی از خیاراتمون به یک معنا بازگشته به مسئله اوصاف و تخلف و اوصاف دارن. تبع و صفقه هم همینطوره، عیب هم همینطوره. تبعو صفحه کجا اضابا ما یملک و ما لم یملک. و غیر ذلک موارد دیگه هم داریم تو فقه که اینطوره. خب آقا عنایت کنید، حالا اگر این موارد رو ما شمردیم، شیخ نگفت از این موارد میخواد چه بهره ای بگیره. و همون یه تیکه بود که من گفتم اینو چه جوری استفاده کنید. ببینید عبارت در حد تعریف بالاستقراء داره مواردی را میشماره توه که تخلف الوصف و بالتالی تخلف القصدی هست ولی معامله باطل نیست و خود محقق اردبیلی فتوا به بطلان نمیده. خب حالا اینا رو شمردیم، این چه کار برای ای داره؟ اگه جمود کنیم بهش بگیم شیخ خواسته بگی چهار تا مثال نقض داری، فلیکن ما نحن فی هم کذالک، بعد میگیم فتعمل. فتعمل که چی؟ استدراک کن. بگیم آقا در اونجاها دلیل دال بر صحت معامله بود اخذنابه، اما اینجا دلیل نداریم و نمیشه که این رو به اون موارد تمثیل کرد. ای استقراء، ای اسراء حکم موضوع الا موضوع آخر. اگر اون اضافه ای رو که خدمتون عرض کردم بگیم اضافه کنیم به مطلب، یعنی بگیم شیخ خواسته با این موارد نقض قاعده و کلیت و موجب کلیه بودن قاعده رو زیر پا بذاره، خدشه کنه درش، در موقع فتعمله لازم به استدراک نیست. یعنی چی؟ یعنی ما با این سه چهار مورد نقض بیان فقهی قاعده رو از کلیت انداختیم، اون سهولت و جولت و عظمت قاعده شکسته شد. حالا که شکسته شد یه دلیل و مایی هم کافیه برای اثبات صحت در خیار رؤیت. بله اگه قاعده کلیت تامه داشت باید یه دلیل خیلی پروپیمه مثل این موارد، اما این موارد که دلیلشون پروپیمه قاعده رو میکشن از قاعده بودن میندازن، ما نحن فی اون با ادنا دلیلی قابل اثباته. بعد اون موقع فتعمله لازم به استدراک نیست. حالا چرا من این دارم اصرار میکنم؟ دو طرفشو دارم توضیح میدم، بعضی ها فتعمله به استدراک معنا کردن، بعضی ها به غیر استدراک. اما انصافا غیر استدراک بهتر، چون شیخ به نظر میاد با این جواب فقط نعمی داره، اون رو هم حل میکنه، اون نعم حاشیه ای جوابه، نشون میده که شیخ این جواب پسندیده، مرضی شیخه و بعدن هم با همین جواب وارد بحث شرط فاسد و اینها میشه. لذا به نظر میاد نباید فتعمل رو به استدراک معنا کنیم، پس اون توضیحی که بیرون گفتیم رو اضافه کنیم به مطلب، تمام شد.
نمیشه این شرط استدراک بحث و سنه و بحث اجتماع رو یه جوری این دوتا به شروط بر نمیگره، به این در میگره. اینا یک سری مثلا چی میگن شروط ارتکازی، شیخ بهشون مثلا اینطوری بکنم یه شروط ارتکازی هم یه حالتی دارن که برمیگردن به اصل این هم بحث اگر... این هم بحث، یعنی این دوتا این
حرفی ندارن، اینم یه احتماله، اینم یه احتماله، من اینه نفی نمی کنم. شاید اگه بخوایم بنامونو بذاریم به اشکال گیری به شیخ، اینم بخوایم بگیم مثال هایی که زدید با امثله ما نحن فیه ما قیاس مع الفارقه، ممکنه کسی بخواد اینو بگه، اما این یعنی این که شما دارید خصوصیاتی را که مقوم ذات مبیعن عند فقدانها ها فتوا به صحت معامله میدید. اگه اجتماع بخواد شرط این چنین، بعد اون موقع اشکال ما جواب داده نمیشه اینجا، اما اشکال توسعه پیدا میکنه، بعد خیار تبع و صف و خیلی جای دیگه رو گیر میکنیم باشه. این یک چاهی نیست که اگه بکنیمش فقط خودمون تهش میمونیم تو این مسئله، خیلی جای دیگه رو خراب میکنه.
اگه بخوایم استدراک بگیم بهتر بگیم اینا مثلا تعبدی
بله نه تعبد. ببینید آقای بیجی، تعبد تیر آخر چله است، چون ما تو معاملاتی مناطات و ملاکات این فتا این روایات و ادله معلوم مثل عبادات نیست، لذا تو معاملات تا یه چیزی نمیتونیم با یه دلیل عامی جمع کنیم بگیم این تخصیص تعبدیه. خب این که موقع کل معاملات ما رو تبدیل میکنه به یه جلد دیگه، لازم نیست تو ده جلد معاملات بنویسیم. اما چرا فقها از این تعبد از این دلیل استفاده نمی کنن؟ چون فرضشون اینه که ما تو الان تو عبادات و توقیفیات نیستیم، لذا اینو بذاریم تیر آخر چه.
اگه پس مثل بعضی از حواشی ما این فقط عمل استدلال گرفتیم و این رو جواب اصلی شیخ ندونستیم، اینا چه خصوصیتی داره
جانم؟
و
اصلا دست پایین معناش کردم نه دست بالا. گفتم اون موقع باید بگیم که آقا این مواردی که گفتید سلمنا قبول داریم به خاطر دلیلی که در اینا وجود داره. تمام شد؟ نه، حالا چه جور وجود داره بریم تو بابش بحث کنیم. زود نمیگیم تعبده، میگیم دلیل معتبر داره، ما توش فتوا به صحت میدیم. حالا چه جور بریم انشالله تو بابش. اما فتعمل که چی؟ باز نمیخوایم اینا رو تحقیق کنیم، میخوایم ما نحن فیهی که تشبیه به اینا شده رو الان اشکال کنیم توش. بافت عمل میگیم سلمنا که در این موارد دلیل داریم، اما کیفیت دلالت چی بحث نمی کنیم. نمیگم صحیح تعبده، سلمنا که دلیل داریم فتوا میدیم، لکه تشبیه ما نحن فی به اینها اسراء حکم موضوع الا موضوع آخر. بعد میگه فتح بله. حالا میخوایم اشکال عمیق‌تر کنیم، میگه اصلا تو خود اونا کی گفته اینطوره؟ به چه مناطی اینطوره؟ قصه عمیق‌تر میشه اون موقع اشکال میشه. خب نه، خب تمام شد، این جواب رو ما پذیرفتیم فعلا. یعنی شیخ این جواب مرزی نظر شیخ بود که قصد قاعده کلیه نیست و علیت تامه نداره، اما یک از اجزاء رئیسیه سبب ماست، اینو پذیرفتیم. حالا اینجا یه اشکالی پیش میاد، آقا پس ما خلاصه کنیم، ما مقدس اردبیلی را با چی دادیم؟ با یضعف، با الا ان یقال دوباره به یضعف خودمون اشکال کردیم، و با الا ان یقال به جنگ جواهر و یا مرحوم کاشف الغطاء شیخ علی رفتیم و کلام او رو رد کردیم، با یمکن ان یقال الا ان یقال رو جواب دادیم، دوباره برگشتیم به یضعف. یضعف چی گفت؟ گفت تفکیک کنیم بین وصف ذاتی و وصف عرضی، تفکیک کنیم بین وصف مقدم عوض و وصف ثانوی. تمام شد آقا؟ خب حالا ما الا ان یقال، این یمکن ان یقال اینو تثبیت کرد برا ما. ما الان نقطه سر خط ما قبول کردیم تفکیک کنیم بین وصف ذاتی و وصف طبعی، وصف ثانوی را اخلال به وصف را مخل به قصد و به متن معامله نمیدانیم، اما وصف اولی وصف ذاتی اخلال به وصف مخل به معامله است. تمام شد، این فتوای ما شد. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، از کجا تمییز بدیم بین وصف ذاتی و وصف ثانوی؟ ما هو الملاک فی التمییز؟ مشکل کجاست آقا؟ یه جاهایی رو ما میگیم این وصف دخالت در حقیقت مبیعی داره، عرف این رو وصف ثانوی میبینه. بالعکس یه جایی عرفن اینا اختلاف در حقیقت دارن، ولو ما میگیم این وصف ثانویه. حرفی که اینجا میزنیم با حرفی که در باب ربا میزنیم متفاوته. یعنی ممکنه در باب ربا این وصف رو دخل مبیع بدونیم، لذا بگیم زیاده و نقیصه در مقابله این دوتا اشکالی نداره و ربوی نیست، چون وصف داخل در ذات مبیع است. یکیه، اینم یکیه، اونم باب بیعه، ربا هم تو باب بیعه. اما هنا که تو باب خیار رؤیتیم بگیم این وصفه
خارجیه.
جناب شیخ میگه لا زیرفی، ما حاله میدیم ضابطه رو با عرف، میگیم هر جا عرف بفهمه. عرف گفت وصف دخیله در حقیقت دخیله، گفت دخیل نیست دخیلی، اشکالم نداره که در با نظر به باب ربا این دخیل باشه و با نظر به هنا دخیل نباشه. شیخ میگه بازم اشکالی نداره،
اختلاف شد
تعارض وصف باشه، نه وصف باشه فعلا لازم نداره. آخر شیخ میگه فتعمل، عمده محققین گفتن این فتعمل شیخ برمیگرده به این نکته آخر که اشکال نداره در باب ربا این وصف دخیل در ذات باشد و اینجا دخیل نباشد. فتعمل که نمیشه عرف دوتا ضابطه داشته باشه دیگه، بالاخره دوتاش مال باب بیعه، هم رؤیت مال باب بیعه هم ربای مال ای بابه. عرف هم با یه ملاک نگاه میکنه، اگه این وصف دخیله که دخیله، همه جا دخیله تو باب بیعه، اگر هم دخیل نیست هیچ جا دخیل نیست. نمیشه ربا مال یه جای دیگه یه فقه نیست، رؤیت مال یه جای دیگه باشه که بگیم عرف در اونجا اینطور میبیند و در اینجا کذاله. نه، این دوتاش ماله یه جای فقهه، یه منات داره، یه نگاه داره، یه نظر داره. ارزش عرف در هر دو یکسان، ارزش عرف در صدق و عنوان دلیل دخالت داره میکنه، در هر دو یکسان داره دخالت میکنه. نه اینکه در یه جا عرف مقننه، در یه جا عرف دنبال کشف صدق من عنوان دلیل. نه نه، اینا نیست، همش یک جوره، لذا نمیشه این تفکیک رو قبول کرد. بخونیم عبارت رو. نعم هنا اشکالون آخر. آقا این اشکال آخر به یمکن ان یقال ها، اما یمکن ان یقال که شد جزء اخیر دعوا و یضعف و برگردون، خلاصه شد فتوا به تفکیک بین وصف مقدم و وصف ثانوی. حالا اگر تفکیک کردیم نعم هنا اشکالون آخر. چیه من جه؟ تشخیص الوصف داخل فی الحقیقه عرفا، این وصف داخل در حقیقت مبی است که ما آقا حکمش بگید از قبل دعوایی که با محقق اردبیلی کردیم نبود این وصف مبتل، چون داخل در حقیقت. الموجب ظهور خلافهی لبطلان الوز، وقتی این وصف نباشه معامله باطله. ما اینجا حرف مقدس اردبیلی رو در هم در تقریر خاص و هم در تقریر افق العقول قبول کرد. و الخارج عنها و الوصف الخارج عن حقیقت عن الحقیقه عرفا، الموجب ظهور خلافی للخيار، وصف ثانی، وصف بالعرض. قبلا تعریف که وصف بالعرض. خب آقا اشکال آخر، اشکال من جهت تشخیص این وصف، کدام وصف داخل وصف و کدام وصف خارج. حالا مثال بزنیم. فإن الظاهرة دخول الذكورة والأنوثة في الممالك. آقا وقتی میخوایم عبد و عمه بخریم، مهمه برامون ببینیم زنه یا مرده، مذکر یا مؤنث. تو حقیقت المسئله اما لا فی مثل الغنم. اما وقتی میخوایم بریم گوسفند بخریم، برامون مهم نیست مذکر یا مؤنث، نره یا ماده است. بله دخیل، دوباره آقای بگی دخیل در قصد هست. تو میگی آقا گوشت نر بهتره، گوشت ماده چون شیرده خشنه به درد خوردن نمیخوره. پس یعنی چی؟ یعنی دخیل در قصد هست. اما عرفن نمیگن اونی که نره با اونی که ماده است تفاوت در حقیقت داره، قیمتش هم از آثار قصده. در قصد دخیله، در قیمت دخیله، اما ثانویه، در حقیقت نیست. یعنی اون دخالتی که ذکورت و انوثت در عبد و عمه داره در گاو و گوسفند
نه.
و کذا
در گاو هم داره در گوسفند.
حالا ممکنه در گاو هم داشته باشه، ممکنه هم نداشته باشه، ممکنه هم نداشته باشه. و کذا ار رومی و زنجی. آقا رومی عبد، رومی سفیده، عبد زنگی سیاهه. حالا عبد داره عمرش
بیشتر.
حالا بابا ما بردیم عبد که شما عبد مثلا که شما بابا فرض کن اینو میخواد بذاره دربون خونه‌اش، یا مثلا رستورانی داره میخواد بذاره دم در در واق کنن ببنده،
یا میخواد جوجه کشی کنه غلام در بیاره.
بعضی
جوجه کشی
میکردن
میگه با
عبد. خب حقیقتان عرفن بالاخره، حالا عبد یا عمه رومی که سفیده با عبد و عمه زنگی که سیاهه، میگه عرفا اینا دو تا حقیقتا.
یعنی یا رومی یا زنگی، زنگی شیکاگو نباشه.
آره دیگه، یا رومی یا زنگی.
بله میشه چی دیگه هم گفت. وروب اما یتغایر الحقیقتان واقعا. خب آقا حالا این دفعه یه جای دیگه ای واقعی وجود داره بین این دو تا، ما باشیم میگیم دو تا حقیقتا واقعا که به یک نگاه همه میفهمه اینا دوتا معکونهی فی ما نحن و فی من قبیل الاوصاف. نگاه به بحث خودمون کنیم الان که بحث خیار رو اتمی که بابا این تفاوت در وصف ثانویه. مثال کما ازابا اهو دون اول جفر اول لبن، روغنه یا پنیره یا شیره. علا انهو من الغنم، از گوسفنده، مثلا پنیر گوسفندیه یا
تبریز.
بله تبریز. فبان من الجاموس، گاو میش. بله معلوم شد که شیر مال گاو میشه، شیر گاو میشه. بسیار خب درست رو آقا؟ آقا عنایت کنید واقعا شیر گوسفند با شیر گاو میش دو نوع شیرن، دو نوع خاصیت دارن، دو نوع اثر دارن، یعنی حقیقتن دوتان. اما شیخ میگه با نظر به ما نحنفی گفت فی ما نحنفی، اینا تخلف تفاوت در وصف سانهی داره، ممکنه کسی تو امثله مناقشه کنه ها، اما شیخ اینا رو به عنوان مثال برای تقریب دو قسم داره میاره.
شیخ ضابطه ندارن برای این تشکیل.
الان میگن بله نگفتن فعلا اشکال و گفتن امثله دو قسم رو از جهت طرد و عکس دارن میگن. و کذا لوباءه خل الزبیب فبان من الطعم. حالا سرکه کشمش ها زبیب فبان
سرکه
خرما، که چی آقایی و کذا، یعنی اینم حقیقتاً دوتان، اما الان به نظر الاما نحنفی میگن سرکه سرکه سارو یا ازیله یا از نمو سرکه است، حقیقتش یکی خب. و یوم که حالا راه حل، آقا راه حل چیه؟ پس هنا اشکال آخر من جهت تشخیص، مثال ذالک یه سه چهار تا مثال خوندیم. راه حل شیخ میگه احاله بدیم با آقا. و یوم که احالت و اتحاد الجنس و مقایرت الجنس علال آقا، ارجاعش بدیم آقا. خب آقا این قلت، خب اگه ارجاعش دادی به عود حداقل با ضابطت با ربا بسازه، یه چیزی به نظر الاما نحنفی میشه وصف ثانعی، به نظر الربا میشه وصف اولی داخل در حقیقت. همین الان شیر گاو میش با شیر گوسفند اگر خواستن با هم مبادله کنن کم و زیادش اشکال نداره، نمیگنم رباه. چرا؟ چون میگن تفاوت بالماهیه داره، یکسان نیستن، در حالی که الان شما مثالش زدید برای
یکسان
بودن و تفاوت در وصف ثانوی. اگه وصف ثانویه و یکسان از جهت حقیقت باید ربا باشه. خب شیخ میگه اشکال نداره و این خالفه ولو مخالفت کنن چه چیزی را؟ ضابط تتقایر المذکورت فی باب ربا، احاله به عرف هنا مخالفت میکند با احاله به عرف هناک. فتعمل اینجا که رسیدن گفتن آقا این دیگه باید استدراک باشه، نمیشه در ربا عرف یه چی بفهمه در هنا یه چی بفهمه، در حالی که دوتاش هم توی بابه بیع معامله است، مناطات و ملاکاتش و عربان واحده. بعضی های دیگه چی اضافه تر کردن؟ گفتن آقا این سبک ورود، ببینید اشکال گفتیم من جهت تشخیص مشکل داریم، امثله هم گفتیم، بعد چون دیدیم کارد رسیده به استخون بعد بگیم که یمکن احالت اتحاد الجنس الالعرف، این عرف از اون مواردیه که میخوایم از سر خودمون بازش کنیم بندازیمش گردن عرف. این گفتن این گفتن این سبب جهل و قرار و نبود ملاک و بطلان معامله میشه. بعضی ها اینطوری گفتن، بعضی ها به رباه عکس کردنه، بعضی ها به لزوم قرار و نبود ضابطه عکس کردنه. بالاخره فتح عمل رو به معنای استدراک معمولا گرفتن آقایی.
چرا
تعارض
وصف اختلاف؟
چون نگفته شیخ، قبول دارم میشه، چون شیخ نگفته من واردش نشدم، قبول دارم اینجا ممکنه ما سراغ وصف و اشاره بریم، اما یه ضابطه دیگه یا اصلا رفتی با عرف نداره، اون چیه؟ یه ضابطه شرعی از باب تقدم اشاره بر وصف.
عرف اگر عرف نبود تعارض
وصف شده خب، نه عرف که مبهم. ببین الان با توضیح اشکال آخری که گفتم عرف نمیتونه، بله کسی میتونه تمرکز رو عرف کنه، انشاءالله خواهید دید عزیزان. این چرا من این تقریر رو قبل دومی که گفتم، یه جاهایی هم شیخ همینجور اشکالات داره تو باب تفکیک بین شرط صحیح و شرط فاسد، بعد میگه یمکن احاله این مسئله به عرف، بعد میگه توضیح و ذالک. تمام مواردی که موارد مناقشه بود علاوه بر عرفی شیخ تحقیق میکنه، نشون میده عرف چی میبینه اینجا، بعد میبینه نشون میده که همه با هم متحد المناط شدن عند العرف. اینجا این کارو نکرده شیخ، چه فقط تحویل عرف دادتش و خدا حافظ. لذا اینا هم گفتن آقا شیخ اینطوری یعنی هیچ، یعنی نبود ضابطه، یعنی غرر، یعنی ابهام، یعنی فتوا به درد خودمون میخوره، نمیدونیم، نه مکلف میدونه چه کار کنه، نه ما میدونیم چه کار کنیم. قناعت میکنیم با عرف، مگر اینکه تکلیف عرف اول معلوم کنیم کامل بعد اون رو بگیم. خب مسئله بعدی، بسم الله الرحمن الرحیم، خیار رؤیت علل فورس یا علل تراخی. دوستان یادتون بیا سه تا نکته کلی از گذشته یادآوری کنم، عبارت بخونیم. نکته اول، گاهی اوقات یه عده‌ای میخواستن از دلیل مثبت یک خیار اثبات کنن فور یا تراخی را. از دلیل مثبت یک خیار روایتی داریم، اجماعی داریم، دلیل معتبری داریم، الحجة المعتبرة التي قامت على حجية هذا الخيار، خود اون مثبت فور یا تراخی بشه. شیخ اونایی که مثلا روایت خاص داشت، مثلا فرض کنید می‌خواست به قبل المسترسل تمسک بکنه، یا مجلس که روایت داشت می‌خواستن به خود روایت تمسک کنن برای اثبات، شیخ گفت بابا احراز فتوا از روایت، چه به اطلاق روایه بخواد عکس بشه، چه به انتقاد روایه بخواد عکس بشه، اینا همش بعد از اینه که مولا در مقام بیان بوده باشه. ولا یحرس که مولا در دلیل البیان بالخیار در مقام بیان حیث فور و تراخیشن هست. پس ما نحنفی که ما از دوتا روایت داشتیم، یکی صحیحه جمیل، یکی هم روایت زید شخام، زید شخام به دردمون نخور فقط اون صحیحه جمیل، کسی از صحیحه جمیل نمیتونه استفاده کنه برای اثبات فوری یا تراخی. مثلا بگه صحیحه جمیل در مقام بیان بود ولم یذکر تراخی را، پس فور، که البته غلطه. اگه کسی بخواد تمسک کنه باید برای تراخی تمسک کنه. بگه صحیحه جمیل در مقام بیان بود ولم یقیده به قید دال علی الفور، پس یلزم التراخی. یا انصراف با ما عند العرف داره، ما عند العرف هم تراخیه. مثلا کسی علی شیخ میگه آقا با دلیلش نمیشه کار کرد، چون در مقام بیان احراز نمیکنه. یک، دو، این نکته اول. نکته دوم، آقا ما برای اثبات فور به عمومات ادله لزوم میخواستیم تمسک کنیم، یادتون باشه عمومات ادله لزوم، اوفو بالعقود، آن اول از تحتش خارج شد، آن دوم و سوم شک میکنه میمونه تحت اوفو بالعقود. شیخ چه جوابی داد؟ گفت اوفو بالعقود اخراج فردن ازش اتفاق افتاده، اخراج فرد سوا اون در آن اول یا آنات دیگه، وقتی فرد یک بار خارج شد دیگه تا ابد خارجه مگر دلیلی بیاد بیارتش. بعد اینجا انقلت و قل کرد از سر اینکه زمان یه جاهایی مفرده، یه جاهایی ظرف حکمه، خاطرتون هست. بالاخره با عمومات اجتهادیه هم نمیتونستیم اثبات فور کنیم، بلکه اگه میخواستیم ما باشیم عمومات اجتهادی باید تراخی رو قائل میشه، چون این فرد یه بار تحت عمومات ادله لزوم خارج شد. اینم دو. سه، استصحاب دلیل مثبت خیارم امکان نداشت. احتمال دادیم موضوع عوض شده، آن اول غیر متمکن از دفع ضرر و قبل بود برای خود، مثلا در مانع نفیی که باز لا ضرر دلیلمونه، آن اول غیر متمکن از دفع ضرر بود اما آن ثانی و ثالث دیگه متمکن از دفع ضرر بود، لذا او استصحابم به درد ما لا یحرس. خب ای وسط چی به درد ما میخورد؟ استصحاب لزوم. اون موقع شه خب استصحاب بقاء اثر الذي يفيد فائدته، لزوم او به درد ما میخوره شهادتش فور در بیاد. تمام شد آقا؟ این سه تا نکته اصلی که ما قبلا داشتیم. جناب شیخ به این سه تا اشاره میکنه. شأن نزول بحثیه. شیخ میگه آقا در اینجا اکثر فقها فتوا دادن که خیار رؤیت فوریه، بلکه ادعا کردن اجماع فقهای شیعه را، بلکه اجماع مسلمین معدای احمد بن حنبل را. بعد شیخ میگه خود دلیل بیارید بر فوریه، دلیل ندارید. بعد شیخ میگه اگر دلیل خاص میداشید خوب بود، وقتی دلیل خاص ندارید این دفعه خود شماها بعضیاتون کسانی هستید که در قبل و اینا قائل به تراخی شدیده. من فرق بین رؤیت و الغرب، دلیل خاص که ندارن اینا، از دلیل خاص که نمیشه استفاده کرد. اگه مقتضای قاعده اولی اون موقع تراخی بود، اینجا مقتضای قاعده اولی، چون دلیل خاص نداره. اگه مقتضای قاعده اولی فور، پس چرا اونجا فتوا به تراخی دادید؟ روایت و دلیل خاص ما نحن فیه و استصحاباتتون هم به درد نمیخوره دیگه، تمام میکنه، نمیگه فتوا چیه. به نظر علما تقدم بازه صاحب بقا اثر الذی یؤثر اثر اللزوم، او میتونه برای ما فوریت را برای آنات بعد اثبات بکنه. مسئلتون الاکثر علا ان الخیار عند الرؤیه فوری، اکثر این است فعلا شهرت، بل نسب الى ظاهر الاصحاب به خاطر بل و به خاطر این کلمه ممکنه کلمه ظاهر الاصحاب نشه اجماع فهمید، اما به خاطر بل ترقی از اکثر میشه فهمید، بلکه بل دوم حالا اینو بیشتر واضح میکنه، بل ظاهر التذکره ظاهر عبارت علامه عدم الخلاف بین المسلمین اجماع بین الفرقه الا من احمد، احمد بن حنبل. خب کشی حیث جعله، جعل احمد بن حنبل خیار رؤیت را ممتداً به امتداد المجلس. مجلس چی؟ مجلس رؤیت، مجلسی که دید تخلف وصف را، این مجلس هر چقدر کش داره خیار رؤیت هم هست. اگه حدیث کسا خوندیم منتظر موندی که ملائکه بیشتر برات استغفار کنم، تا احمد بن حنبل که نمیخونه،
مقلدینش
نمیخونه، ما باید بخونیم. بله ول بالاخره وسطش هم که داریم میخونیم باید لعنتون کنیم شما، آره نمیشه. ممتدن به امتداد المجلس بله الذی میخوایم حاجت بگیریم حدیث کسا بدون اینا، بدون فوش به اینا که حاجت نمیده حدیث کسا بگیریم، درست یا نه؟ تبرمون باید کامل باشه،
تحقیقیر باید میشه.
بله الذی وقعت فیه الرؤیا اسمه
سوالمون
واسه نه قبول داریم جانم؟ نفهمیده
یا اسمه سوالمون واسه نه قبول داریم
ممتد دن 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 یعنی میخوای بزنیش که مثلا دست باله
نه
کرایه است. بله ممتد دن 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 امتداد المجلس الذي مقعد فيها الرؤيا اون مجلسی که رؤیا
داشت
جانه
یادتون
زد واحتمله في نهايه الاحكام. علامه در نهایت الاحکام هم، نهایت الاحکام العلامه في معرفه الاحکام، علامه همین قول احمد بن حنبل اونجا احتمال داده، لاکن در تذکره فتوا داره قواعد هم همین تذکره گفته فوری. شیخ میگه اقول یلاحظ علیهمون مال فتوا نیست، مال دلیلتونه. چرا شیخ ناراحته؟ شیخ قبلا خودش فوری بود، اینا عمدتا نمیرفتن به سمت تراخی، شیخ اونجا باشون درگیر میشد، میگه حالا اومدید سمت فور برای چی؟ دلیل ندارید. لم اجد لهم دلیلا صالحا علی ذلك، چرا قائل به فور شدید؟ به چه دلیلی؟ الا بل یه دلیل هست، الا وجوب الاختصاص فی مخالفه لزوم العقد علی المتيقن. تراخی یعنی ادامه تزلزل، تزلزل خلاف اصله، اختصر نو علا متیقنه از خلاف اصل که آن اوله.
بازگرسش به حرف همون جاون مواسط
دیرسته، میتونه با دلیل اجتهادی تقریر بشه، میدونه با اصل عملی تقریر بشه. جامعه المقاصد دلیل اجتهادی شو گفت، شیخ باش مخالفت کرد، بعدن که شیخ فرق مفردیت و ظرفیت رو گفت، دوباره جامعه المقاصد معید برای حرف خودش آورد، جامعه المقاصد رو متهم کرد به تذبذب عبارت، اما برای هر کدوم از عبارت ها معید داشت. و یبقى على القائلین، آقا یه اشکال دیگه هم ما بذارید بگیریم، شما که دلیل ندارید. و یبقى على القائلین بالتراخی مستقیار القبن والعیب، چی؟ سؤال الفرق بین المقامین، چرا اینجا قائل به فور شدید اونجا قائل به تراخی؟ دلیل دلیل خاصی که ندارید. اگه اصلا مقتضای قاعده اولی تراخی و هنا هم کذالک، اگه مقتضای قاعده اولی فور و هنا که کذالک، چون هیچ کدوم دلیل خاص درش وجود نداره. خب آقا دلیل اجتهادی خاص مورد نمیتونه دلالت خاص داشته باشه، قاعده کلی که سابق گفتیم ان صحیحه جمیل المتقدمه فی صدر المساله مطلقتون. آقا شیخ اول جدلی میره باشون، شما اگه بخواید دلیل بر تراخی پیدا کنید، اینجا میتونید به سبک گذشته دلیل بر تراخی هنا هم پیدا کنید، که چی؟ روایت خاص مسئله مطلق است، یمکن التمسک و به عدم بیان مدت الخیار فر روایه علا عدم الفوریه، شارع در مقام بیان بود و مدت خیار رو محدد نکرد، محدودش نکرد، پس مطلق گذشتهش، لم یقیده به قید زمانی، پس خیار مادام هست. و این کان خلافته، من این خودم دلیل قبول نداشتم، از من قائل به تراخی نبودم، این ادامه یبقا الفرق بین المقامینه. اگر کسی اونجا قائل به تراخی شد به خاطر روایات خاص مسئله، باید اینجا هم همون استدلال بکنه،
یبقا القائلین که همون اکثرن
کما نبهنا علیه، بله اکثرن، چون اون موقع هم گفتیم اکثر قائل به تراخی هم، کما نبهنا علیه فی بعض الخیارات المستندت الالنس، همین مطلب ما موقع هم گفتم براتون که کسی نمیتواند روایت استفاده کنه، اما اگه میخواد استفاده کنه اینجا هم استفاده کنه، چرا فرق قائل شدی؟ و قد بینا سابقا، باز یه نکته بعدی، قد بینا ضعف التمسک بالاستصحاب فی اثبات التراخی، بگیم لازم بود دلیل خیار آمد متزلزل شد، استصحاب کنیم بقاء دلیل خیار را، یفید و اثرت تراخی. خود تراخی مستصحب نیست، بقاء تزلزل مستصحب ما هست، یعنی استصحاب حکم مخصص کنیم. و این استندو الیه فی بعض الخیارات السابقه، باز این وسته چی میگه؟ میگه باز یبقا الفرق بین المقامین علیه، توضیح بدید پس چرا اون موقعی استصحاب گفتید الان نمیگید؟ تمام دلائلی که اونجا برای خیار برای تراخی میگفتید الان میتونید اقامشون کنید، از تمسک به استصحابات، تمسک به دلیل خاص مسئله یا عمومات. خب تمام شد. شیخ نظر خودش رو نفرمود، نظر خودش قاعدتا فوره به چه دلیل؟ استصحاب بقاء اثر با همون تقریر اصحاب. خب بریم مسئله بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله بعدی مستطاط خیاره.
کمیتی که 3-4 صفحه خوبه.
نه خب بخونیم حالا هر چقدر وقت داریم.
من کلاس بعد محصه دوزم بوده باید بحث
جانم اون که دیگه اصلا آره دلش انصراف عنه او
محمد آمد
انصراف عنه او. خب بریم سراغ مسقطات. مسقطات آقا عنایت کنید شما چشم چیرینه هیچ مشکل نداره.
من
استعمال افسر اکثر از این معنا. خب در مسقطات عنایت کنید. مسقطات اصلیه‌ای که داشتیم سابق الان هم داریم، آقا خیار تأخیر بعد ظرف فعلیت به اسقاط قولی یا اسقاط فعلی ساقطش کنه اشکالی نداره. اسقاط قولی اسقاط فعلی تصرف کاشف از رضایت با همه توضیحات گذشته دیگه تکرار نمی کنه، اینا وجود داره. فقط مشکل ما اسقاط قبل رؤیه است، همون دعوایی که در قبل و اینها گفتیم اینجا دوباره تکرار میکنیم. اسقاط قبل رؤیه اشکالش چیه؟ اسقاط مالم یجه. اگر گفتیم رؤیت علت ثبوت خیاره، مادامی که رؤیت نیست خیاری نیست، پس چرا اسقاطش کنیم؟ حالا قولا یا فعلا، قولی و فعلش هم با همون دعوای گذشته میاد، مگر اینکه بگیم رؤیت کاشف از اینه که خیار از اول عقد بوده، اون موقع اسقاطش صحیحه. قول سوم که در گذشته مجمل میگفتیم، اینجا داریم مفصل تبیینش میکنیم، میگیم قول سوم اینه که رؤیت شرط فعلیت خیاره نه علت تامه خیار. عقد مختزیه، رؤیت شرط فعلیتشه. بعد موقع به عنایت این که مختزیش موجوده قابل اسقاط، مثل خیار شرط، مثل سایر مواردی که مختزی موجود بود اسقاط میکردیم، میگفتیم اسقاط مالم یجب در جایی که مختزی موجوده اشکال نداره، چون حقیقتش اسقاط مالم یجب نیست، چون مختزی موجوده. پس آقا پس سه حرف شد، این سه حرف رو قبلا به این تفصیل تو تأخیر و قبل اینا نگفتیم، الان داریم میگیم. پس در این خیارات سه جور میشه حرف زد، اینها علت تامه، ظهور علت تامه است، ظهور قبل، ظهور رؤیت و ظهور علم، اینا ظهور تدلیس علت تامه است، دو کاشف از من حین المعامله است، سه مختزی عقد رؤیت یا ظهور قبل یا ظهور علم یا تدلیس شرط، شرط فعلیت. بر اساس مبنای سوم اسقاط قبل رؤیه امکان داره، چرا؟ چون مختزی موجوده و بودن مختزی کافیه که اسقاط مالم یجب نشود.
موجود نباشه نمیشه؟
قبلا هم گفتیم نمیشه. نه شیخ الان برای همین دارم میگم اینو سر قبلا پیاده کنید، اون موقع هم ارجاعش دادیم به شرط، گفتم در شرط هم شیخ همین رو گفت، گفت مقتضی خود عقده اون متممشه، لذا مختزی موجود است قاطع اشکال نداره. اما تسلیس فکری و قولی رو اینجا داره واضح میگه، اولین باره که به این وضوح داره میگه تش یسقط هذا الخيار یک به ترک المبادره تو عرفه، خیار رو اعمال نکند علی الوجه المتقدم فی خیار القبل، آقا این نشون میده که شیخ خیار رؤیت رو هم فوری میدونه مثل قبل. لذا اگه آن اول اعمال لکه ترک مبادرت و عرفه، آن اول منظور آن اول ریاضی نیست، آن اول عرفیه، اول و ازمنت الاقدار عرفه اعمال لکه ساقط. یک دو، این فقط به درد فورها میخوره، تراخی ها دیگه این مسقطشون نیست. و به اثبات خیار رؤیه بعد رؤیه علت محقق شد، حالا میگه اسقط. و به تصرف بعد رؤیه، آقا اسقاط فعلی، تصرفی که کاشف از رضایته دیگه، قیدش نمیگیم، معهود سابقنه، خوندی دعواش کردیم دیگه. ولو تصرف قبل رؤیه، آقا تصرف کاشف از رضایت قبل رؤیه یا اسقاط قولی قبل رؤیه فرقی نمی کنه. الان میخوام عیس اسقاط قبل رؤیه رو ببینیم، یا فعلا یا قولا. ففی سقوط الخیار وجوه، قول اول ساقط مطلق، قول دوم ساقط اسقاط ما لم یجب، قول سوم ابتناء ذلک علی ذلک، تصرف فعلی مسقط باشد قبل الرؤیه، ابتناء ذلک علی جواز اسقاط الخیار قولا قبل الرؤیه. چون اسقاط فعلی قائم مقام اسقاط قولی، هر چی تو اسقاط قولی گفتی اینجا هم بگو، حالا اسقاط قولی قبل الرؤیه چه حکمی داره؟
نمیشه،
باید ببینی. بناء علی ان تصرف اسقاط فعلی قائم مقام اسقاط قولی، حالا و فی جواز اسقاط خیار الرؤیه قبل الرؤیه که در واقع قولی است دیگه، الان چون تصرف هم قائم مقام اوه، وجهان مبنیان، دو قول داریم، مبنیان علی ان الرؤیت سببان و کاشفان، قول سوم جلوتر میگه تش سبب رؤیت علت تام است، مقتضی موجود نیست، اسقاط ما لم یجب، پس اسقاط باطل. کاشفه رؤیت، کاشف از اینه که خیار از اول از زمان عقد اومده، پس نافذه و صحیحه. قالت التذکره،
به هر حال اثبات ملم یجام مشکل نداره،
گفتیم در جایی که مقتضی موجوده این دو قول بود،
گفتیم مقتضی خود عقد،
حالا همون رو میخوام بگیم، میشه قول سوم بیرون عرض کردم، حالا سوم میرسه. این دو قول علت تامه رؤیت است، رؤیت کاشفه، این دو قول، حالا قول سه میرسیم. اول شاهد بیاریم برای مطلب. قال فی التذکر علامه فرمود لو اختار امضاء العقد قبل الرؤیه لم یلزم، اگر اسقاط کرد قبل از اینکه رؤیت کند تخلف اصل لم یلزم، این اسقاط نافذ نیست. چرا؟ لتعلق الخيار بر رؤیه، لتعلق الخیار بالمعامله به سبب رؤیه، بابش سببیه امتا. و خب چی از ذالک ام غیره ایزن، مفتاح الکرام از غیر علامه هم همین مطلب را نقل کرد. خب و ظاهره، حالا حرف ما چیه؟ ان الخیاره یحدث بر رؤیه، خیار با رؤیت حادث میشه، رؤیت دخالت علی داره، لا انه یظهر بر رؤیه، رؤیت کاشف نیست. خب پس سبب شد؟ نه، سبب تام نه. لو جعلت رؤیت و شرطن، شرط فعلیت جزء علت، لا سببن، مقتضی خود عقد است، امکن جواز و الاسقاط به مجرد تحقق سبب و لا و لا یخلو عن قوت. این فتوایی هم هست که شیخ سابقا هم گفته بود. صلی علی محمد
و آل محمد. دو قول شد ولی با دو
جان
دو قول شد ولی یکی از
قول دو قول، یعنی خیار مسقط هست یا مسقط نیست. بله خود دو قوله،
سه قول هست،
نه سه قول به حسب دلیله، یعنی سه نظریه هست، سه نوع تحلیله.
تشکر سلام.